كتابه أدب القاضي، كتاب در بيان أحكام آدابي كه مربوط به قاضي. ولا يجوز للإمام أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه بعد العدالة شروط القضاء من علم بالكتاب والسنة واجتهاد في النوازل والأحكام. برای امام جایز نیست که واگذار بکنه منصب قضاوت را مگر به کسی که کامل باشه در او بعد از عدالت شروط قضا، شروط قضاوت کردن، از علم و آگاهی به کتاب خدا، به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجتهاد در امور و رویدادهای جدید و اجتهاد در احکام. پس امام نمیتونه که قضاوت رو بسپاره به کسی که شروطی که خوندیم در او وجود نداره. شروط قضاوت که کسی که قاضی باشه اینه که عدالت داشته باشه، علم آگاهی به کتاب و سنت و اجتهاد در رویدادهای جدید و اجتهاد در احکام داشته باشه. فإن لم يكن كذلك لم يجوز أن يقضي. پس اگر چنین نباشه، شخصی چنین صفاتی در او نباشه، لم يجوز أن يقضي، جایز نیست که قضاوت بکنه. وقتی که من چنین صفاتی در وجودم نیست، نمیتونم که و اجازه ندارم که قضاوت بکنم و قاضی بشم. ولا يحل ان يستقضى، و حلال و روا هم نیست که از او طلب قضاوت کرده بشه. ولا يقلد غير ذي كفايه الا بما يفوته، و امام واگذار نمی کنه منصب قضاوت را به شخصی که شایستگی نداره، الا به ما یفوته، مگر به اموری که از او فوت بشه. مگر اموری که از او فوت میشه و نمیتونه انجام بده به علت مشغله زیادی که داره. و اذا صار القاضی الى عمله، و هرگاه رفت قاضی به سوی کارش. خب یعنی الان فلانی منصب قضاوت به او واگذار شده که قضاوت فلان شهر، که قاضی فلان شهر باید بشی. خب این شخص اولین بار که حالا میره وارد اون شهر میشه، سکن فی وسطه، یکی این که در وسط شهر ساکن میشه تا اینکه دعوا مرافعی که میارن از اطراف، او در وسط شهر وقتی قرار بگیره آمدن همه به اون راحته، به نزد او راحته. لیساوی بین جمیع اهلی، تا اینکه مساوی باشه، مساوات اجرا بکنه بین تمام اهلش. ولا ينبغي ان يقضي الا في موضع بارز للناس ليس دونه حجاب، و شایسته نیست که قضاوت بکنه مگر در مکان بارزی، مکان بارز و آشکاری برای مردم که نزدش حاجز و مانعی، یعنی شایسته نیست که یه جایی رو انتخاب بکنه که مردم برای رسیدن به او باید از یک حاجز و مانعی عبور بکنن، بلکه در جایی که محلی که بارز و آشکار باشه و مردم راحت بتونن به او دسترسی پیدا بکنن، در آنجا بد قرار بگیره. و یکره اذا کثر الخصوم علیه ان یقضی بینهم فی المسجد، و مکروه براش هرگاه که خصوم زیاد شدن، طرف‌های دعوا زیاد شدن، مکروه براش اینکه قضاوت بکنه بین آنها در مسجد. و یمنع من اقامت الحدود فیه، و من میکنه از اقامه حدود در آن، یعنی در مسجد اقامه حدود کرده نمیشه، قاضی اجازه نمیده اقامه حدود بشه در مسجد. و یبدا من الخصوم بمن سبق، و ابتدا میکنه از میان طرف های دعوا به کسی که سبقت گرفته، کسی که از دیگران پیشی گرفته، یعنی هر کس زودتر اومده پرونده او ابتدا رسیدگی میشه. و به ترتیب فإن تساوى قدم بالقرعة منهم من قرع، پس اگر مساوی و برابر شدن با هم اومدن، مقدم میکنه به قرعه از آنان کسانی که قرعه به نامش بیفته. حالا سه گروه چهار گروه با هم اومدند، یعنی معلوم نشد پرونده کدوم اوله. سه چهار گروه هن، یک طرفین دعوا مثلا زید و عمرو، بعد طرفین دعوا بکر و خالد، و طرفین دعوا دیگران دو نفر دیگر. اینا هر سه گروه با هم رسیدن. خب حالا پرونده کدومی که رسیدگی بشه قرعه کشی میشه، یا بقیه حقشون رو ببخشن، بگن که اول از اینا شروع بکنید، بعد از این شروع بکنید، بعد از ما شروع بکنید، دیگه مشکلی نیست. و یسوی بین الخصمین فی مجلسه و لفظه و لحظه، و برابری قرار میده به میان دو خصم، یعنی دو خصم دو طرف دعوا، در محل نشستن و سخن گفتن و لحظه و نگاه کردنش. یعنی نه اینکه به دو نفر دعوا، مدعی و مدعا علیه، دو نفر، یه نفر مثلا بیاد کنار خودش اونو بنشونه، یه نفر مقابل خودش، این کارو نمیکنه. یا با یه نفر با نرمی صحبت بکنه و یه نفر با تندی، نه. یا نگاه کردن، همه نگاه میکنه به یه نفر، به اون یکی اصلا نگاه نمیندازه، نه. ولا یقبل هدیه من اهل عمله، و از اهل کارش هدیه نمیپذیره، یعنی از اهالی اون منطقه که در اونجا قضاوت میکنه از اونا هدیه نمیگیره که یه وقتی نمکگیر بشه. و یکره ان یعرف بالبیع و شراء فیحابا، و مکروه هم است که شناخته بشه به خرید و فروش، یعنی همون حقوقی که از طرف دولت به او داده میشه باید بسنده بکنه و نره دنبال معامله تجارت بکنه. چرا؟ فیحابا، به خاطر اینکه چون که قاضیه به او تخفیف ویژه میدند که یه وقتی سر کارشون بیفته، حالا رودواسی گیر کنه اون قاضی و جور بکنه در حکم خودش، پس مکروهه که تجارت بکنه، بلکه به اون حقوقی که از طرف دولت به او داده میشه باید بسنده بکنه. و خیلی از قاضیان هم که میان وارد تجارت میشند و جاهایی که با مردم سر و کار دارن، میبینیم که چنین اتفاقاتی زیاد میفته و این پارتی بازی و اموری که حق دیگران ضایع میشه همش موزلیه که اگر طبق قوانینی که تو کتاب‌های فقهی اومده عمل کرده بشه، طبق شریعت اسلام عمل کرده بشه، خیلی از این مشکلات حل میشه. ولا یقضی الا بعد سکون جعشه من حزن او غضب و هدوء نفس من جوع و عطش، و قضاوت نمیکنه مگر بعد از آرام شدن جعشش، یعنی اضطراب و آشفتگیش، من حزن از ناراحتی و غضب یا خشم، و هدوء نفسه من جوع و عطش، و بعد از آرام گرفتن و ساکن شدن وجودش از گرسنگی یا تشنگی. خب همه اینها سبب میشه که عجولانه تصمیم بگیره. ناراحت زیاده، خشم زیاد داره، گرسنه زیاده، تشنه زیاده، میخواد که همه کار رو زود یه سره بکنه و بره به کاراش برسه. پس در این مواقع از قضاوت امتناع میجوید. ولا یسأل المدعى علیه الا بعد کمال الدعوا، از مدعى علیه هم نمیپرسه مگر بعد از ادعای کامل از طرف مدعی. یعنی تو مدعی ابتدا ادعاش رو کامل بیان نکرده، دیگه از مدعا چیزی نمیپرسه. وقتی که مدعی ادعاش رو تکمیل کرد، دیگه حرفی نداشت، حالا رو به مدعا میکنه. ولا یتعنت خصما، و به یه طرف دعوا سخت نمیگیره. بخواد سخت بگیره به او. ولا یلقنه حجتا، و به او دلیل رو تلقین نمی کنه که تو اینطور بگی به نفته مثلا. ولا یخوده به اقرار ولا انکار، و اعتراف و انکار از او نمی گیره که بیاد فشار بیاره بهش که مثلا اعتراف بکنه به چیزی. نه. ولا یحلفه الا بعد سؤال المدعی، و او را قسم نمیده مگر بعد از درخواست مدعی، چون که حق مدعیه. حالا اینجا در اصل نوشته شده ولا یکلفه، ولا یکلفه، اما ولا یکلفه اینجا معنا نمی رسونه. ولا یکلفه الا بعد سؤال المدعی معنا نمی رسونه. اشتباه، احتمالا اشتباه ناسخ بوده که حواسش نبوده. و در تمام کتب فقهی که میبینیم در این مورد نوشتن، همش نوشتن ولا یحلفو الا بعد سؤال المدعی. حتی در ابو شجاع اگر مراجعه بکنیم به آنجا، که خیلی ها میگن و ظاهرن که همینطور هم هست، کتاب ابو شجاع مختصر اقناعه، میبینیم در آنجا و خوندیم هم قبلا که ولا یحلفو الا بعد سؤال المدعی، چون که اکثر متن ابو شجاع میبینیم که از اقناع گرفته شده. دقیق لفظان همونطوره، اینجا هم همینطور، در ابو شجاع همینطور نوشته شده ولا یحلفه الا بعد سؤال المدعی، همینطوره. و شروحات هم شرح دادن، یعنی شرح همچنین دادن، جایز نمیشه برای قاضی اینکه قسم بده به مدعا علیه مگر بعد از طلب مدعی، طلب بکنه که به او قسم داده بشه، چون که حق خودشه. پس اینجا لا یکلفه احتمالاً تحریف از ناسخ صورت گرفته. والله اعلم، دیگه به نظر میرسه که اشتباهی رخ داده و لا یحلفه صحیحه. و ان بان له عدوان فی قول او فعل عذره، اگر معلوم شد براش دشمنی در قول یا در فعل، عذره او را تعذیر میکنه. یعنی اگر معلوم شد برای قاضی که کسی در گفتار و کردار دشمن اوست، او را تعذیر میکنه. ولا یأمر شاهدا بالشهادت الا اذنا او استفهاما، و امر نمیکنه قاضی به شاهدی به شهادت، یعنی دستور نمیده به شاهد که شهادت بده، الا اذنن او استفهامن، مگر که اذن و اجازه باشه یا استفهام باشه، یعنی سوال گرفتن. بعد انکار الدعوا، بعد از انکار ادعا و طلب الخصم، و بعد از اینکه خصم طلب کرد، یعنی قاضی به شاهد دستور نمیده که شهادت بده مگر با این حالت میتونه بگه، با این حالتی که میخونیم، بعد از اینکه مدعی علیه انکار کرد، یعنی مدعی ادعاش رو مطرح میکنه علیه مدعی علیه، مدعی علیه اگه اعتراف کرد با اون چی که مدعی ادعا داره که هیچ، حق برگردن مدعی علیه ثابت میشه. اما اگر انکار کرد، قاضی رو میکنه به مدعی و به مدعی و مدعی میخواد حق رو برای خود ثابت بکنه، الان باید شاهد بیاره. خب حالا مدعی شاهد رو طلب میکنه، مدعی شاهد رو طلب میکنه. پس اینجاست که گفت بعد انکار دعوا و طلب الخصم، یعنی بعد از انکار ادعا از طرف مدعی و طلب الخصم، و طلب خصم یعنی مدعی طلب بکنه گواهان. حالا مدعی گواه رو طلب کرد، خب حالا قاضی که گفت اونجا الا اذنا او استفهاما، حالا قاضی از او اجازه، به او اجازه میده، به شاهد اجازه میده که شهادت بده، یا از او استفهاما، یا از این میپرسه که آیا گواهی میدی؟ پس ابتداعا لا یأمر شاهدا به شهادت، قاضی ابتداعا امر نمیکنه شاهد رو به شهادت دادن، تا اینکه این مراحل طی بشه که خوندیم. ولا یلقنه شهادتا ان قصر، و تلقین هم نمیکنه قاضی به شاهد شهادتی را اگر کوتاهی کرد. پس اگر در شاهد در شهادت کوتاهی کرد، به او شهادت رو تلقین نمیکنه. ولا یعنته فیها ان استوفا، و قاضی هم به شاهد سخت نمیگیره در شهادت، در شهادت که اگر کامل شهادت داده، بیاد مثلا عصبی بشه و فشار بیاره چرا کامل مثلا شهادت دادی. ولا یسأله کیف تحملها ما لم یظهر منه ریبتون، و نمیپرسه هم، یعنی قاضی از شاهد نمیپرسه که چگونه حمل کردی این شهادت را، تا وقتی که شک و تردیدی از شاهد ظاهر نشه. اما اگر قاضی شک و تردید از او دید، حالا میتونه سوال بگیره که چگونه متحمل شدی، شاید مثلا یک شکی داره میکنه قاضی که شاید ممکنه که دروغ بگه. و اذا جهل احوال الشهود في العداله والجرح توقف عن الامضاء والرد حتى تثبت العداله فيمضي او الجرح فيرد. هرگاه نامعلوم شد احوال شاهدان در عدالت و در جرح، در اینکه عادل یا نه مجروحه، توقف عن الامضاء ورد، توقف میکنه قاضی، دست نگه میداره قاضی از اینکه از تایید کردن یا رد کردن، که تایید بکنه که این عادله یا رد بکنه که بگه عادل نیست. حتی تثبت العدالت و تا اینکه عدالت ثابت بشه، فیمدی بس تایید بکنه او رو عدالتش رو، اول جرحو یا اینکه ثابت بشه جرحش فیرد و بس عدالتش رو رد بکنه. پس هرگاه بر قاضی حال شاهدان نامعلوم شد، هنوز مشخص نشده که عدالتش ثابته یا نه، ثابت نیست مجروحه، دست نگه میداره، نه عدالتشون رو تایید میکنه نه عدالتشون رو رد میکنه، تا اینکه عدالت ثابت بشه پس بگه که این عادله یا اینکه نه جرحش ثابت بشه و عدالتش رو رد بکنه. فإن شهد بالعدالة اثنان، اگر شهادت دادن به عادل بودن شاهدی دو نفر، و بالجرح اثنان، و به مجروح بودن او هم دو نفر شهادت دادن. یعنی الان ما یک شاهدی داریم، میخوایم بدونیم که عدالتش چطوره، ثابته یا نه، یا عادل نیست. حالا دو نفر شهادت دادن که این شاهد عادله، و دو نفر گفتن که نه مجروحه. ای متقابلین، یعنی متقابل، قدم بینت الجرح على بینت التعدیل، مقدم میکنه قاضی گواه جرح بر گواه تعدیل. یعنی اونایی که دو نفری که دارن میگن که این شخص مجروحه، مقدم میکنه بر اونایی که میگن این، بر دو نفری که میگن این شخص عادله. پس جرح مقدمه بر تعدیل، پس عدالت این شخص، این گواه، این شاهد سلب میشه. ولا يقبل الجرح الا معينا، و قبول نمیکنه قاضی جرح را مگر که معین و مشخص باشه. یعنی مثلا ما یک شاهدی داریم، خب حالا میخوایم بدونیم که این شاهد عادل یا نه. خب بعد دو نفر میان میگن که این شاهد شما عادل نیست، مجروحه. خب حالا باید توضیح بده. چطور توضیح میده؟ مثلا اون دو نفر میگن که این شاهد شما عادل نیست. چرا عادل نیست؟ چه کاری انجام داده که عدالتی سلب شده؟ میگه که مثلا دروغه، دروغش ثابت شده، یا مثلا چونکه زنا کرده عدالتش سلبه، یا چونکه دزدی کرده. یعنی جرح باید مفسر باشه، توضیح باید داده بشه. ولا العدالت الا من اهل المعرفت الباطنته، و عدالت هم پذیرفته نمیشه مگر از کسانی که از درون او آگاه هستن، معرفت باطنی دارن. خب حالا مثلا دو نفر اومدن گفتن این شخص عادله، آیا به همین که بگن دو نفر گواهی بدن که این شخص عادله کفایته یا نه عدالت باطنیش مشخص بکنن؟ یعنی کسانی باشند که از اونها ما معرفت باطنی اون گواه بدونیم و پی ببریم. خب چطور از یعنی چطور میفهمیم که این شخص عدالت باطنیش ظاهر و آشکاره؟ از این که اون دو نفر که دارن خبر میدن بهمون که این شخص عادله، اونا مثلا همسایش هستن، همسایه از درون اون شخص آگاهه، یا اینکه شریک بودن با او، یا اینکه دوست بودن با او، یا اینکه همسفر بودن با او، یا اینکه معاملاتی با او داشتن. یعنی در ثابت شدن عدالت، ما عدالت دو نوع داریم، عدالت ظاهری داریم، عدالت باطنی. عدالت ظاهری شخص ثابت میشه به اینکه مثلا میبینیم تو مسجد در جمعه و جماعت حاضر میشه و ظاهرا هم نزد مردم چیزی در موردش نمیگن، چیزی رو بدی یاد نمی کنن. یعنی سمه او، آوازش تو شهر مثل مردم عادیه و چیزی نمیگن، چیزی بدی در مورد او نمیگن. این میشه عدالت ظاهری. اما عدالت باطنی اینه که همسایش که مثلا 5 ماه 6 ماه 1 سال یا چندین سال کنارش بوده، او از باطنش خبر داره، عدالت باطنیش. اون همسایه حالا بگه که این عادله، یعنی چیزی از این ندیده مثلا عادله، این میشه عدالت باطنیش. یا یه نفری که معامله با او داشته همیشه، یا یه نفری که دوستش بوده یا شریک بوده با او، اینها از عدالت باطنیش میتونن خبر بدن. چون که در روایت عدالت ظاهری کفایت برامون، اما در شهادت که اینجا الان بابش داریم میخونیم، عدالت باطنی شرطه، همونطور که کتاب گفت ولا العدالت الا من اهل المعرفت الباطنت ولا یقبل شهادت عدو على عدوه و یقبلها له. گواهی دادن دشمن بر دشمنش قبول نمیکنه، بر علیه دشمن قبول نمیکنه. پس قاضی قبول نمیکنه یه نفری، زید مثلا با عمرو دشمنن با هم، حالا زید بیاد به ضرر عمرو شهادت بده، قبول کرده نمیشه، چون که دو نفر با هم دشمنن و دشمن در مقابل دشمنش جور و ظلم احتمال داره بکنه. و یقبل حال لهو، اما به نفع دشمن قبول کرده میشه، قبول میکنه. یعنی دشمن به نفع دشمن گواهی بده، این قبول کرده میشه دیگه، چیزی که مشخصه. یعنی زید که با امر دشمنند، زید بیاد به نفع امر گواهی بده، چون که کسی به نفع دشمنش در اصل گواهی نمیده. یعنی آثار صدق و راستی بیشتر هویدا میشه در اینجا. ولا یقبل شهادت والد لولده، و قبول نمیکنه قاضی شهادت پدر به نفع فرزندش، قبول نمیکنه. ولا ولد لوالده، و نه هم گواهی فرزند به نفع پدرش، قبول نمیکنه، چون که اون نفع عاید خودشون میشه. و یقبلها علیه، ولی گواهی پدر بر علیه فرزندش و گواهی فرزند برای پدرش قبول میکنه. و یقبل شهادت من عداهم من الاقارب لهم علیهم، و قبول میکنه شهادت کسانی که غیر از اینها هستن، یعنی غیر از اصول و فروع هستن، از خیشان برای آنها، به نفع آنها و بر علیه آنها. یعنی غیر از اصول و فروع بیان شهادت بدن بر علیه آنان، به نفع آنان یا برای آنان قبول کرده میشه. مثلا برادر به نفع برادر، نه مثلا بگیم مثال دیگه بزنیم برای این. نه همین مثال خوبه. برادر به نفع برادرش شهادت بده، قبول کرده میشه. بر علیه برادرش شهادت بده، قبول کرده میشه.